ساعت 13 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا میگوید هفته‌های آینده فرصتی برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است. روسیه و چین از فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران انتقاد کردند. و برنامه جهانی غذا میگوید زنان و کودکان در غزه از گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که هفته‌های آینده فرصتی برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. این اظهارات کایا کالاس پس از آن بیان شد که قدرت‌های اروپایی یک مهلت 30 روزه برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به مورد اجرا گذاشتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه با این 30 روز وارد مرحله جدیدی می‌شویم گفت:
Yesterday the snapback was started, so we are entering a new phase. This 30 days that is now giving us also the opportunity.
کایا کالاس گفت که این امر همچنین فرصتی را برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای یافتن یک راه حل واقعی فراهم می‌کند. پیشتر وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همزمان هماهنگ کننده کمیسیون برجام نیست هست، اظهار داشته بود که به کارگیری مکانیسم ماشه پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده تر می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل به اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه اعتراض کرد و هشدار داد ایران با قاطعیت و به نحو متناسب واکنش نشان خواهد داد. عراقچی در این نامه تاکید کرد ایران همواره پذیرای دیپلماسی است، اما اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا را تحریف واقعیات و اقدامی خطرناک دانست که میتواند اعتبار شورای امنیت را تضعیف کند. به گفته وزیر خارجه ایران، در سال 2018 رسماً سازوکار حل و فصل اختلافات برجام را فعال کرده و اقدامات جبرانیش مشروع و قانونی بوده است. وزیر خارجه در ادامه هشدار داد هر گونه تلاش برای تمدید مفاد قطعنامه 2231 مغایر با اهداف توافق خواهد بود و تاکید کرد تنها مسیر پایدار پایبندی به حقوق ایران و بازگشت به دیپلماسی است. روسیه و چین با هشدار نسبت به اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران آن را تضعیف کننده روند دیپلماتیک و عامل بی‌ثباتی بیشتر دانستند. روسیه روز جمعه هشدار داد بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. چین نیز در واکنشی مشابه این اقدام را غیر سازنده توصیف کرد. گوا جیاکان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت مسئله هسته‌ای ایران در مقطع حساسی قرار دارد و فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها روند حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد. رئیس آژانس غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در جریان بازدیدش از غزه در این هفته بسیار واضح بود که غذای کافی وجود ندارد. بر اساس گفته‌های سیندی مک‌کین، در هفته گذشته بزرگترین شهر نوار غزه گرفتار قحطی شد و این وضعیت احتمالاً بدون آتش‌بس و پایان محدودیت‌ها بر کمک‌های بشردوستانه در سراسر این منطقه گسترش خواهد یافت. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که قحطی در غزه در حال وقوع است. سیندی مک‌کین گفت من شخصاً مادران و کودکانی را ملاقات کردم که در گرسنگی بودند. این امر واقعیت دارد و در حال حاضر در حال وقوع است. در همین حال 500 کارمند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به تازگی در نامه‌ای خواستند که جنگ غزه نسل‌کشی در حال وقوع نامیده شود. تاکنون خود سازمان ملل از این عبارت برای جنگ غزه استفاده نکرده و ارتش اسرائیل هم نبرد در غزه را دفاع مشروع در برابر حمله مرگبار 7 اکتبر 2023 گروه افراطی حماس می‌داند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بیش از 500 کارمند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به ولکر تورک، مسئول این نهاد، از او خواستند که جنگ غزه را نسل‌کشی در حال وقوع توصیف کند. به گزارش رویترز در این نامه که چهارشنبه ارسال شده، این کارکنان گفتند که معیارهای حقوقی برای این موضوع و در جریان نزدیک به 2 سال جنگ در غزه ثبت شده است. کارمندان معترض کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود نوشتند خودداری از محکوم کردن یک نسل کشی در حال وقوع اعتبار سازمان ملل و نظام حقوق بشر را تضعیف می کند. در این نامه همچنین یادآوری شده که جامعه جهانی به دلیل شکست اخلاقی در توقف نسل کشی رواندا در سال 1994 میلادی که بیش از 1 میلیون قربانی گرفت، همچنان از سوی افکار عمومی با انتقاد روبروست و سرزنش می شود. پیشتر اسرائیل اتهام نسل کشی در غزه را رد کرده بود و اقدامهای خود را دفاع مشروع در برابر حمله مرگبار 7 اکتبر 2023 گروه افراطی حماس اعلام کرده است. حمله‌ای که بر اساس آمار منجر به کشته شدن 1200 تن و گروگانگیری بیش از 250 تن از سوی نیروهای افراطی حماس شد. وزارت بهداشت غزه شمار قربانیان جنگ در این باریکه را بیش از 60 هزار تن اعلام کرده و اسرائیل هم بارها گروه افراطی حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا جای دارد متهم کرده که از غیر نظامیان غزه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. باریکه غزه یا همان نوار غزه که در ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار دارد از جنوب غربی با مصر و از شمال و شرق با اسرائیل هم مرز است. بر اساس آخرین آمارها کمتر از 2 میلیون نفر در غزه زندگی می کنند که بیشتر آنها عرب مسلمان سنی مذهب هستند و کمتر از 1% جمعیت غزه را مسیحیان تشکیل می دهند.
ارتش اسرائیل روز جمعه شهر غزه، بزرگترین شهر نوار غزه را منطقه نبرد خطرناک اعلام کرد. بر اساس این بیانیه از ساعت 10 صبح به وقت محلی توقف‌های تاکتیکی روزانه برای کمک رسانی در این منطقه اعمال نخواهد شد. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه فوری غزه نشد، اما سخنگوی عرب زبان ارتش روز چهارشنبه گفته بود که تخلیه شهر اجتناب ناپذیر است. سازمان ملل تخمین زده نزدیک به 1 میلیون نفر در شهر غزه و اطراف آن زندگی می کنند. تصاویر منتشر شده نشان می دهد هزاران فلسطینی با خودرو و وانت در حال فرار به سمت جنوب هستند. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته هشدار داده بود که اگر حماس شرایط اسرائیل را نپذیرد، شهر غزه نابود خواهد شد. اسرائیل کاتس مجوز طرح نظامی برای تصرف شهر و فراخوان 60,000 نیروی ذخیره را صادر کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که در 8 ماه ابتدای سال 2025 میلادی دست کم 841 نفر در ایران اعدام شدند. آماری که به گفته این سازمان نشان دهنده بی‌توجهی جمهوری اسلامی به درخواست‌های مکرر برای پیوستن به حرکت جهانی لغو مجازات اعدام است. تنها در ماه ژانویه 110 نفر در ایران اعدام شدند. آماری بیش از 2 برابر مدت مشابه سال گذشته که به نوشته سازمان ملل الگوی نظامبند استفاده از اعدام به عنوان ابزار ارعاب حکومتی حکایت دارد. گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که اقلیت‌های قومی و مهاجران به شکل نامتناسبی هدف این مجازات‌ها قرار گرفتند. همکنون حکم اعدام 11 نفر در آستانه اجراست. 6 نفر به اتهام بغی به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و 5 نفر به دلیل مشارکت در اعتراضات سال 2022. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این بیانیه بار دیگر از ایران خواست اجرای احکام اعدام را متوقف و تعلیق این مجازات را به عنوان گامی در مسیر لغو کامل آن اعمال کند. و آلمان به اتباع خود اعلام کرد که ایران را ترک کنند و از سفر به آن کشور خودداری کنند تا از گرفتار شدن در اقدامات تلافی جویانه تهران به دلیل نقش آلمان در فعال کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش جلوگیری شود. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها، یعنی مجله تحلیلی خبری ساعت 14 را تا یک ساعت دیگر با همکارم نسرین افشار خواهید شنید.